کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14 دوی بعد از اون. هفته وحدت رو به امت مسلمان ایران اما شیعه و سنی تبریک و شاد باش میگم. خب، در برنامه امروز سرزمین من از شما میخواییم که در مورد آبنبارهای شهر و دیارتون برای ما صحبت بکنید. در محلتون میتونید از قدمتش برای ما صحبت بکنید و همینطور تاریخچه اون آبنبارها. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. نام ستارخان دست کم برای آنان که سیر تاریخی جنبش مشروطه را دنبال کرده اند نامی آشناست. راه پر فراز و نشیب مشروطه خواهی و دگرگونی های شخصیتی این سردار ملی سبب شد که وی مردی مؤثر در تاریخ تحول سیاسی کشور شود. از همین رو میشه از چندین سو شخصیت ستارخان رو بررسی کرد. توضیحات بیشتر رو میشنویم در بخش گفتگوی ویژه از زبان آقای دکتر محمد حسین ریاحی، محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر ریاحی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب دکتر ریاحی. با توجه به اینکه امروز زادروز ستارخان هست، از فعالیت‌های ستارخان و اقداماتی که در زمانه مشروطه انجام دادن خواهش می‌کنم که صحبت بفرمایید. توضیحات شما رو
می‌خوام. ستارخان یکی از فرزندان سرزمین ایران از خطه آذربایجان، از منطقه قره‌داغ یا ارسطباران، که در 28 مهر ماه 1245 متولد شده. یعنی امروز در واقع یک یادبودی از این سردار بزرگه.
بله.
اون چیزی که ما از زندگی این سردار معروف و مطرح و فداکار داریم اینه که در کنار پدر و برادرانش به امور مردم توجه خاصی داشت از دوران کودکی و نوجوانی، و در عین حال همراهی هایی که با مردم منطقه و کمک به محرومان داشت در تاریخ ثبت و ضبط شده. اون چیزی که مشخصه، مدتی رو در زمره تفنگچیان حاکم خراسان بوده و بعد دوباره در تبریز به امور مختلف اقدام میکنه، از جمله با توجه به علاقه و ورزیدگی خاصی که نسبت به مسائل نظامی و فنون رزمی داشت، به توصیه رضا قلی خان به سرتیب وارد خدمت ژاندارمری میشه و حفاظت از راه مرند و خوی رو به او محول میکنن. مدتی هم توسط مظفرالدین میرزا که اون زمان ولیعهد بوده از تفنگداران ولیعهد در تبریز محسوب میشد. گونه ای بود که ستارخان به عنوان یک امانتدار کسی بود که مورد توجه خاص آن بود و املاک و اموالشون رو به او می سپردن. اما اون چیزی که قابل توجه و بسیار مطرحه و به عنوان سردار ملی از او یاد کردن این هست که مقاومت ستارخان به همراه دوست و رفیقش و همرزمش باقرخان در دوره مشروطیت اوج میگیره و همونطور که مستحضرید به همراه آزادی خواهان آذربایجانی در تقابل قوای محمد علی میرزا و کسانی که عوامل او بودند به شدت مقاومت میکنه و این مقاومت ها قابل توجه و کم کم در فزونش استبداد یا در حقیقت زمانی که محمد علی میرزا سخت میگیره بر مشروط خواهان و آزادی خواهان یک حرکتی رو انجام میده و حضورش در تهران هم قابل توجه بوده. البته خب متاسفانه در اواخر به دلایلی مورد بیمهری هم واقع میشه و همین بیمهری ها گاهی او رو خانه نشین میکنه و نتیجتاً و از دنیا میره و در واقع میتونیم بگیم که این سردار بزرگ زحمات قابل توجه و ارزشمندی رو در بحث مشروطیت خصوصا در حمایت از آزادی خواهان آذربایجان به تلاش از مساعدت به مشروطیت کشیده است. در واقع میتونم عرض کنم که وجود امثال ستارخان به عنوان افراد مخلص و مردمی توانسته بود بسیاری رو هم به سوی مشروطیت و در حقیقت مقابله با استبداد محمد علی میرزا بکشاند.
متشکرم. کتاب هم معرفی می‌فرمایید برای علاقمندان به این حوزه تا برن و مطالعه کنن؟
بله خب ما در واقع میتونم بگم کتابی که در خصوص بله. خود ستارخان از مرحوم امیر خیزی نوشته شده و همچنین کتاب تاریخ مشروطیت جناب محمد اسماعیل رضوانی گوشه‌هایی از مجاهدت‌های جناب ستارخان رو به منصه ظهور یا نگارش کرده است.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم. جناب دکتر محمد حسین ریاحی، محقق و پژوهشگر تاریخ، در بخش گفتگوی ویژه برنامه زنده سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
در پناه خدا. ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر شما ملت شریف ایران خجسته باد. خیلی ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه زنده سرزمین من رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه امروز از شما خواستیم که برای ما صحبت بکنید از آبانبارهای شهر و محله و دیارتون، اگر تاریخش و قدمتش رو میدونید هم برای ما صحبت کنید در این زمینه و اینکه چه کسی وقف کرده اون آبانبار رو. دوست داریم که صدای گرم شما رو بشنویم و همینطور پیامک‌های شما رو ببینیم در این برنامه.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
با استاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی. سرزمین من.
بخش بعدی برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم. آوان به معنی ایوان، با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم، درود بر شما.
متشکرم. قرار هست یک خانه ایرانی رو معرفی کنید، درسته؟
بله، خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
خب ما سری به تبریز می‌زنیم. به فکر می‌کنم دو تا خونه رو بتونیم معرفی کنیم که هر دو به موزه تبدیل شده.
بله.
یکی موزه در خانه امیر نظام گروسی هستش در محله ششگلان یا ششگیلان اصطلاح در قدیم تبریز، و خب دیگری خانه ستارخانه که این دوتا رو الان اگه نگاه بکنید با توجه اینکه می‌دونید ستارخانه هم آدم متمولی بوده در دوره خودش. بله. و از کسانی بوده که در واقع شاید بگیم قشون و نظامیگری و اسب پیوند داشته با شغل این آدم، این شخصیتی که به همین دلیل داره اهمیت در واقع میتونیم بگیم اساسی بوده در جریان اتفاقات مشروطه. و اینکه الان خونه‌ای که شما در امیرخیز میبینید و خونه‌ای که در این دو خونه در واقع خونه امیر نظام گروسی که هنوز به صورت اعیانی هست و خونه‌ای که چون میدونیم مقطعی در واقع این خونه مورد استفاده کسانی بوده که در نهضت مشروطه فعال بودن.
بله.
یعنی خونه امیر نظام. اما خب میدونی امیر نظام به هر صورت خود شخصیتی که چند جا رفته بود، آخرم به کرمان میره، اونجا در واقع فوت میکنه. با توجه به اینکه موقعیت یک شخصیت به اصطلاح دولتی بوده در دوره قاجار، ولی خب شخصیت ستارخانی شخصیت کاملا متفاوتی. خونه‌ای که الان هست در محل امیرخیز به عنوان خانه مشروطه و موزه مشروطه به اصطلاح، یک تاریخچه‌ای داره. چیزی که الان شما می‌بینید کوچیک و ساده هستش، این خونه در زمان قدیم اینجوری نبوده، ولی همین کافیه که شما اون تونلی که در زیرش هست رو نگاه بکنید، تونل مفصلی هست از لحاظ حالا نه خیلی بزرگ باشه، اون یعنی در واقع میشه بگیم فعالیت‌ها به زیر زمین رفته بوده در اون دوره، به اون تونل معطوف شده بوده و خونه مفصل و بزرگ بوده. اندازه که میگن یک بخشی از کوچه ستارخانه غربی به اصطلاح قسمت های محله کلا متعلقه به ستارخان بوده.
درست.
یعنی که اگه در تاریخ میخونیم که مثلا در این خونه فعالیت هایی میشده، در این ابعاد نبوده. خونه بزرگی بوده، یه باغ هم حتی بوده که متعلقه به ستارخان بوده، الان بخشی از بیمارستان چشم اگه اشتباه نکنم در تبریز. خب این نشون میده که خونه تغییر کرده، خانه مشروطه فعلی، خانه به اصطلاح دوره که الان به موزه تبدیل شده، موزه مشروطه، و در دوره پهلوی ساخته شده، بازسازی شده. خانه اصلی این شکلی نبوده به احتمال زیاد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی روسا میان حمله میکنن به تحریک شاه قاجار، ممدلی شاه اینجا رو تخریب میکنن، این خونه از بین میره. ولی خب خانه امیر نظام تا اونجا که من میدونم کمتر تخریب نه آسیب دیده، البته بخشایش از بین رفته و این نشون دهنده دو حالا اون چیزی که باقی مونده. نمیتونیم بگیم خانه مثلا ستارخانه خیلی عیانی بوده مثل امیر نظام، ولی به هر صورت محله وسیع‌تری رو شامل میشده.
در مورد معماری خانه ستارخان صحبت میفرمایید.
ببین الان یه خونه کوچیک ساده است، با توجه به اینکه مثلا تزیینات آنچنانی هم نداره و میشه بگیم شاید، من فکر کنم اون تونلی که زیرش مونده احتمالاً بیشتر از اون دوره قاجار مونده، ولی آنچه که الان هست از اوایل پهلوی بازسازی شده.
درسته.
بنابراین معماری خیلی عجیبی نداره، خاصی نداره.
یه تغییر کاربری هم داده دیگه، تبدیل به موزه شده.
بله، یه بار در واقع همون سال تا سال 79 هم کاربری تغییر کرده، دوباره الان به در واقع موزه شده و به دست میراث فرهنگی هستش اداره میشه. و به هر صورت میشه بگیم که وقتی بدونیم تاریخ چه بوده، چون کسانی که میرن در این خونه ممکنه فکر کنن خونه خیلی کوچیکه برای اینجور فعالیت ها، خب این شکلی نبوده، خیلی بزرگتر از این
وسعتش زیاد بوده،
حداقل میشه بگیم که خونه های متعددی احتمالاً به هم پیوسته بوده یا به هم راه داشتن در اون زمان.
بله، اگر نکته باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
معماری دوره قاجار، یعنی میخوایم اگر یک اثری رو که متعلق به دوره قاجار هست در همین مجموعه معرفی بکنیم، در تبریز خود همین که ارتباط هم داشته با جریان مشروطه، خانه امیر نظام فکر کنم نشان دهنده اون شکل خانه های عیانی دوره میشه بگیم، حالا دوره تقریبا عباس میرزا، اون از لحاظ ساخت و اینها میتونیم بگیم که خیلی متفاوته با چیزی که الان میبینیم از خانه ستارخان، اون خوب نشان دهنده معماری فاخر و
بله.
عیانی هستش.
تشکر میکنم از توضیحات ارزشمندتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی میکنم. خدا
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
سرزمین
خب از شما خواستیم که از آبنبارهای شهر و محل و دیارتون برای ما صحبت کنید. آقای سید جلال حسینی اهل نهاوند ساکن اصفهان گفتن که با سلام خانم مجری، حالا ما منطقه ما که آبنبار نداره، یعنی در واقع به علت سراپا و چشم سارای فراوان نیازی به آبنبار نبوده، تکلیفمون چیه؟ نباید پیام بدیم؟ چرا؟ خب پیام دادید، خیلی ممنون میشیم که به ما پیامک ارسال کنیم بگین که ما آبنبار نداریم، هیچ اشکالی هم نداره. در مورد دیدنی های شهر و دیارتون میتونید با ما صحبت کنید، حتما که نباید راجع به آبنبار باشه. آقای کیا آقازاده از گیلان کلاچای برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن با سلام، در منطقه ما آبانبار مورد استفاده نبوده، آبانبار مورد استفاده نبوده و علل قاعده وجود نداره و علت اون سطح آب بالاست و همه در حیاط خونه‌شون با حفر 2 یا 3 متر زمین به آب با کیفیت دسترسی دارن. درود بر شما. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا، فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد. طرف سرای محبت کنون شود مأمور که طاق ابروی یار منش مهندس شد. هفته وحدت بر شما ملت شریف ایران مبارک باد. خیلی ممنونیم از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه سرزمین من از شبکه رادیوی فرهنگ. ساعت 13:24:15 است. عزیزی برای ما پیامک ارسال کردن و نام و نام خانوادگی خودشون رو ننوشتن با این مضمون: سلام، یکی از دیدنی های ما طبیعت ییلاقات تالشه. یک بار دیگه راه های ارتباط با این برنامه رو خدمت شما یک به یک اعلام میکنم. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 0-21. و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام که به صورت دو سالانه به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا می شود، به احترام نام پیامبر مکرم اسلام و به دلیل تاکید بسیار آن حضرت به علم آموزی به نام مصطفی به معنای برگزیده نامگذاری شده. جایزه مصطفی با شناسایی، معرفی و قدردانی شایسته از برترین‌های علم و فناوری جهان اسلام، علم آموزی و پژوهش را در جامعه اسلامی ترویج و تشویق می‌کند. در همین زمینه گفتگو می‌کنم در بخش گفتگوی روز با جناب آقای حسین ریوندی، مدیر ارتباطات و ترویج جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آقای ریوندی سلام، بر شما هفته وحدت رو به شما تبریک میگم.
عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان محترم. بنده هم ایام میلاد حضرت رسول و هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم.
متشکرم جناب ریوندی. از مراسم جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که فردا هست صحبت میفرمایید، از چند و چون این مراسم بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضری، خب امسال ما چهارمین دوره اعطای جایزه مصطفی رو داریم همزمان با هفته وحدت. هفته جایزه مصطفی از روز گذشته آغاز شد و
بله،
ما میزبان بیش از 50 دانشمند، فناور و مروج علم از 15 کشور جهان هستیم. نشست های دانشگاهیمون با میزبانی 13 دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز درمانی از روز گذشته آغاز شد و امروز هم ادامه داشت. دانشمندان و برگزیدگان جایزه در مراکز علمی حضور پیدا کردن و در نشست ها و سخنرانی هایی با اساتید و دانشجویان ارتباط داشتن. نشست های ترویجی هم حول محور نشست کافه علم با حضور برگزیدگان و عموم علاقمندان که به حوزه های فعالیت برگزیدگان جایزه و دستاوردهاشون علاقمند هستن، با استقبال عموم مردم باز روز گذشت و امروز برگزار شد و ادامه پیدا کرد. ما امروز از تور فناوری هم
بله،
برای این مهمانان در پارک فناوری پردیس ترتیب دیدیم و فردا هم مراسم اعطای جایزه مصطفی رو در تالار وحدت داریم. ما امسال میزبان مهمان‌های برجسته‌ای از کشورهای مختلف هستیم. رئیس بنیاد علمی اکو، رؤسای دانشگاه‌های بنگلادش، دانشگاه حریر پاکستان، دانشگاه برجسته مالزی هم توی مراسم اعطای جایزه حضور داره.
بله، به چه رشته‌های علمی جایزه تعلق خواهد گرفت؟
جایزه در 4 تا حوزه ICT، نانوتکنولوژی، علوم زیستی و پزشکی و یک حوزه عمومی اعطا میشه. امسال ما یک جایزه مشترک به آقای پروفسور کامران وفا از ایران و آقای پروفسور زاهد حسن از بنگلادش در حوزه فیزیک اعطا میشه و یک جایزه دیگر هم به صورت مشترک به برگزیدگان مقیم کشورهای اسلامی اعطا میشه. آقای چودری از پاکستان، آیتی علاتی همینطور اعطا میشه و این جایزه هم به صورت مشترک هستش که به برگزیدگان عرض کردم مقیم کشورهای اسلامی اعطا میشه.
بله جناب ریوندی، به واسطه چه فعالیت هایی دانشمندان جهان اسلام استحقاق گرفتن این جایزه رو پیدا خواهند کرد یا پیدا کردند؟
درسته، ما از فراخوان جایزه که برای این دور از جایزه از سال 98 فراخوانش اعلام شد، دانشگاه های برجسته و نهادهای علمی جهان اسلام آثاری رو به دبیرخانه جایزه مصطفی ارسال می‌کنند.